خانش کتابخانه نیمه شب، نویسنده مت هیگ، توسط بنفشه. پارت نهم. لحظه بحرانی در وسط ناکجا آباد. نورا در دل سرما نجوا کرد: لعنتی. ناامیدی از این که وقتی واقعا به کتابخانه احتیاج داری ولی پیدایش نمی کنی. مه کنار رفت و خرس سفید بزرگی که روی دو پا ایستاده بود پدیدار شد. روی چهار پا فرود آمد و با سرعتی شگفت‌آور و قدم‌هایی سنگین و با وقار و ترسناک به سمت او به راه افتاد. نورا هیچ کاری نکرد. ذهنش از وحشت قفل کرده بود. مثل خاک منجمد زیر پایش کاملاً بی حرکت شده بود. لعنتی. سرانجام غریزه بقا در وجودش به کار افتاد و تپانجه منور را بالا آورد و شلیک کرد. منور مثل ستاره دنباله‌دار کوچکی شلیک شد. بعد در آب فرو رفت و مثل امید نورا در جا خاموش شد و از بین رفت. خرس هنوز داشت به سمت او می آمد. نورا روی زانوهایش افتاد و شروع کرد به کوبیدن ملاقه به قابلمه و با نهایت قدرتش فریاد زد: خرس! 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 خرس لحظه ای متوقف شد. خرس! 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 خرس دوباره به سمت او راه افتاد. کوبیدن ملاقه و قابلمه فایده ای نداشت. خرس نزدیک شده بود. نورا به این فکر افتاد که اصلا دستش به تفنگ میرسد یا نه. تفنگ اندکی دورتر روی یخ افتاده بود. نورا می توانست پاهای پهن و مسلح به پنجه خرس را ببیند که روی سنگهای برف پوش فشرده می شوند و پیش می آیند. سرش را پایین انداخته و با چشمان سیاهش مستقیم به نورا خیره شده بود. نورا جیغ کشید: کتاب خونه خانم علم، خواهش می کنم منو برگردون. این زندگی اشتباهیه. واقعا اشتباهه. منو برگردونین. ماجراجویی نمی خوام. کتاب خونه کجاست؟ کتاب خونه رو می خوام. در نگاه خیره خرس هیچ حس تنفری نبود. نورا برایش فقط غذا بود. گوشت. این ترس وحشتناکی به جان نورا می انداخت. قلبش مثل تبل تبلزنی که به نقطه اوج آهنگ نزدیک می شود تند تند می زد. به آخر آهنگ رسیده بود. سرانجام در آن لحظه بود که حقیقتی شگفت‌آور بر نورا پدیدار شد. نمی خواست بمیرد. مشکل همین بود. در مقابل مرگ زندگی خیلی جذاب تر به نظر می رسید و اگر زندگیش جذاب به نظر می رسید چطور می خواست به کتابخانه نیمه شب برگردد؟ باید از زندگی ناامید می شد تا بتواند برگردد و کتاب دیگری را امتحان کند، نه اینکه صرفاً از زندگی بترسد. مرگی خشن و نابودگر با چشمان سیاه یک خرس به او خیره شده بود و به سمتش می آمد. در همان لحظه بود که نورا بهتر از هر زمان دیگری فهمید آماده مردن نیست. در حالی که رو در روی خرس قطبی ایستاده بود و با آتشی سیری ناپذیر برای زنده ماندن ملاقه و قابلمه را به هم میکوبید، این حقیقت که آماده مردن نیست کم کم در ذهنش بزرگ و بزرگتر شد و جای ترس را گرفت. تونتر و محکمتر از قبل ملاقه و قابلمه را به هم کوبید. من نمی ترسم. خرس هم مثل گراز دریایی ایستاد و به او خیره شد. نورا به تفنگ نگاهی انداخت. بله، زیادی دور بود. تا زمانی که بتواند خود را به آن برساند و بفهمد چطور باید شلیک کند، دیگر دیر شده. اصلا شک داشت بتواند خرس قطبی را بکشد. بنابراین به کوبیدن ملاقه ادامه داد. چشمانش را بست و همانطور که سر و صدا می کرد، در دل آرزو کرد که به کتابخانه برگردد. وقتی دوباره چشمانش را باز کرد، خرس داشت با سر به داخل آب برمیگشت. حتی بعد از رفتن خرس هم به کوبیدن ملاقه و قابلمه ادامه داد. حدوداً یک دقیقه بعد صدای انسانها را شنید که در میان مه نام او را صدا می زدند. جزیره. شوکه شده بود، اما نوع متفاوتی از شوکه شدن نسبت به چیزی که بقیه سواران قایق موتوری فکر می کردند. به خاطر تجربه نزدیک به مرگش شوکه نشده بود. از درک اینکه می‌خواهد زنده بماند شوکه شده بود. از کنار جزیره کوچک گذشتند که طبیعت نسبتاً سرسبزی داشت. گلسنگ‌های سبز روی صخره‌ها جا خوش کرده بودند. پرنده ها، ماهیگیرک ها و توتی های دریایی که دسته دسته دور یکدیگر جمع شده بودند، در برابر باد سرد قطبی ایستادگی می کردند. با وجود سختی شرایط، زندگی جریان داشت. نورا جرعه ای از قهوه ای نوشید که هوگو از داخل فلاسکش به او داده بود. حتی با اینکه از پشت سه جفت دستکش لیوان را گرفته بود، هنوز هم دستهایش یخ بودند. عضوی از طبیعت بودن، یعنی بخشی از میل به حیات بودن. اگر مدت زیادی یک جا بمانی، یادت می رود دنیا تا چه اندازه وسیع است. از طول و عرض جغرافیایی سردر نمی آوری. درست همانطور که نمی توان درک درستی از وسعت روح هر انسان داشت. اما وقتی آن وسعت را حس کنی، وقتی چیزی آن را برایت فاش کند، امید خواهی نخواهی جوانه می زند. و درست مثل گلسنگی که از صخره جدا نمی شود، جانانه به تو می چسبد و رهایت نمی کند. خاک یخ زده. دمای هوای سطح زمین در سوالبارد با سرعتی دو برابر بقیه دنیا در حال گرم شدن بود. تغییرات اقلیمی در سوالبارد تقریبا از تمام دنیا سریع تر رخ می داد. زنی که کلاه پشمی بنفشش را تا روی ابروهایش پایین کشیده بود، درباره زمانی حرف می‌زد که گویا چرخیدن یک کوه یخ را در آب دیده بود، چون ظاهراً آب‌های گرم شده کوه یخ را از زیر ذوب و آن را نامتعادل کرده و نتیجه‌اش این چرخش شده بود. مشکل دیگر این بود که خاک یخ‌زده همیشگی سطح زمین داشت ذوب و نرم می شد و نتیجه آن رانش زمین و بهمن بود که می توانست خانه های چوبی بزرگترین شهر سوالبارد به نام لانگیروین را نابود کند. همچنین ممکن بود اجساد قبرستان محلی از زیر خاک بیرون بزنند. حضور در میان این دانشمندان حس خوبی داشت و الهام بخش بود. دانشمندانی که می‌کوشیدند بفهمند دقیقاً چه بلایی سر سیارهشان می‌آید و با بررسی رخدادهای اقلیمی و یخچالی قصد داشتند از زمین محافظت و مردم را آگاه سازند. نورا بی صدا توی سالن غذاخوری کشتی اصلی تحقیقاتی نشسته بود و همکارانش به خاطر مقابله اش با خرس با او ابراز همدردی می‌کردند. نورا نمی توانست به آنها بگوید که از این تقابل خوشحال شده، بنابراین مؤدبانه لبخند می زد و نهایت تلاشش را می کرد تا با کسی وارد گفتگو نشود. این زندگی خیلی خشن بود و هیچ سازشی نمی کرد. در آن لحظه دمای هوا 17 درجه زیر صفر بود و نورا تازه از خورده شدن توسط خرس قطبی نجات یافته بود. با این حال فکر می‌کرد شاید مشکل اصلی زندگیش تا حدودی سادگی و بی‌مزگیش بوده. تا پیش از این همیشه تصور می‌کرد میانمایگی و ناامیدی از همه چیز در سرنوشتش بوده. در حقیقت نورا همیشه احساس می‌کرد از نسل کسانی است که در تمام عمرشان حسرت خورده‌اند و امیدهایشان نابود شده و بعد همین شکست‌ها در زندگی نسل‌های بعدشان بازتاب یافته است. برای مثال اسم پدر بزرگ مادریش لورنزو کونته بود. لورنزو در دهه 60 میلادی شهرش پولیا، همان پاشنه زیبای چکمه ایتالیا را به مقصد لندن مدرن ترک کرد. لورنزو مثل بیشتر مردان شهر ساحلی متروکه بریندیسی جانش را با سفر در دریای آدریاتیک به خطر انداخت تا به بریتانیا مهاجرت کند و شغلی در شرکت آجرسازی لندن به دست بیاورد. لورنزو خام بود و فکر می‌کرد زندگی فوق‌العاده‌ای خواهد ساخت. فکر می‌کرد تمام روز آجر می‌سازد و بعد شب‌ها با خواننده‌های گروه بیتلز دمخور می‌شود و دست در دست جین شریمتون یا ماریان فیسفول در خیابان کارنابی قدم می زند. در واقع تنها مشکل ماجرا اینجا بود که کارخانه آجرسازی لندن با اینکه اسم لندن را برخود داشت اصلا توی لندن نبود و حدود 60 مایلی شمال لندن در شهر بدفورد قرار داشت. بدفورد هم با اینکه جذابیت‌های خود را داشت، به آن اندازه که لورنزو می‌خواست مدرن نبود. در هر صورت لورنزو از رویاهایش گذشت و همانجا مستقر شد. شغلش شکوه و وقار خاصی نداشت، اما دست کم درآمد داشت.
لورنزو با زنی انگلیسی به نام پاتریشیا براون ازدواج کرد. پاتریشیا هم به نوبه خود با ناامیدی‌های زندگی کنار می‌آمد، چرا که رویای بازیگر شدن را با تئاتر روزانه زندگی زن خانه‌دار روستایی معاوضه کرده بود. مهارت‌های آشپزیش هم همیشه زیر سایه دستپخت مادر شوهر پولیایی مرحومش و اسپاگتی افسانه‌ایش بود که به عقیده لورنزو هرگز هیچ غذایی نمیتوانست از آن خوشمزه تر بشود. کمتر از یک سال پس از ازدواج دختردار شدند. مادر نورا و اسمش را دونا گذاشتند. دونا در سن رشد همیشه دعوا و بحث و جدل پدر و مادرش را میدید و در نتیجه به این باور رسیده بود که ازدواج نه تنها اضطراب ناپذیر بلکه به طرز ناگریزی فلاکتبار و سخت است. دونا در شرکتی حقوقی منشی شد و پس از آن در شورای شهر بدفورد شغل کارشناس روابط عمومی را به دست آورد. اما بعد اتفاقی برایش افتاد که هرگز درباره اش حرفی زده نشد. دست کم به نورا چیزی نگفتند. دچار یک جور از همپاشیدگی ذهنی شده بود که بعداً هم تکرار شد و این باعث شد خانه نشین بشود و با اینکه بعدها بهتر شد دیگر هرگز به سر کار بر نگشت. مادرش مثل ورزشکاران مسابقات امدادی که چوب امدادیشان را به نفر بعد می‌دهند، این میراث نامرئی از جنس شکست و ناامیدی را به او منتقل کرده و نورا تا مدت‌ها آن را نگه داشته بود. شاید به همین خاطر هم از خیلی چیزها دست کشیده بود، چون در ژنش اینطور ثبت شده بود که باید شکست بخورد. در حالی که کشتی در آبهای سرد قطبی پیش می رفت و پرنده ها به گفته اینگرید اسمشان کاکایی صخره‌نشین پاسیاه بود، بالای سرشان پرواز می کردند، نورا به این موضوعات فکر می کرد. در هر دو سمت خانواده نورا این عقیده ناگفته برقرار بود که زندگی قرار است آدم را بدبخت کند. حتی جف پدر نورا جوری زندگی کرده بود که انگار از حیاتش هیچ هدفی نداشت. وقتی جف 2 ساله بود، پدرش بر اثر سکته قلبی درگذشت و در نتیجه جف در دوران رشد فقط مادرش را داشت. اما مرگ پدرش جزو خاطراتی نبود که از اوایل عمرش به یاد بیاورد. مادر بزرگ پدری نورا در روستاهای ایرلند به دنیا آمده بود، اما پس از مهاجرت به انگلیس نظافتچی مدرسه شد و با درآمدش به زحمت می توانست هزینه خورد و خوراکشان را تأمین کند، چه برسد به کارهایی که تفریح محسوب شوند. جف در اوایل کودکی مورد ظلم بقیه بچه ها قرار می گرفت، اما بعد بزرگ و درشت هیکل شد و توانست قلدرها را سر جایشان بنشاند. تلاش زیادی کرد و خودش را در فوتبال و پرتاب وزنه و به خصوص راگبی به اثبات رساند. برای تیم جوانان بدفورد بلوز بازی کرد و بهترین بازیکنانشان شد. حتی می توانست در لیگ برتر به جایی برسد، اما بعد رباط پایش آسیب دید و دیگر نتوانست بازی کند. سپس مربی ورزش مدرسه شد و در نهایت به تمام دنیا نفرت ورزید. همیشه آرزوی سفر کردن داشت، اما برای محقق کردن آرزویش کاری نمی کرد جز اینکه در مجله نشنال جیوگرافیک عضو شود و گهگاهی سفری تفریحی به جزایر سیکلیدز برود. نورا او را به یاد می آورد که در ناکسوس هنگام غروب خورشید از معبد آپولو عکس می گرفت. اما شاید همه زندگی ها همین بودند. شاید حتی آن زندگی که کاملا پرهیجان به نظر می رسید یا آن زندگی که همه فکر می کردند ارزشمند است، در نهایت شبیه همدیگر باشند. ترکیبی بزرگ از ناامیدی و یک نواختی و درد و زجر و رقابت با چاشنی شگفتی و زیبایی. شاید این تنها چیز معنادار بود، اینکه مردم دنیا خودشان را ببینند. شاید چیزی که موجب غم و ناراحتی پدر و مادر و برادرش می شد، در واقع نه نرسیدن به موفقیت، بلکه انتظارات اشتباهی بود که از ابتدا داشتند. راستش نورا خیلی درباره این چیزها نمی دانست، اما وقتی سوار آن کشتی بود چیزی را فهمید. دریافت که پدر و مادرش را بیشتر از هر زمان دیگری در عمرش دوست دارد و دقیقاً در همان لحظه آنها را کاملاً بخشید.
یک شب در لانگیربین. بازگشت به اسکله کوچک لانگیربین 2 ساعت طول کشید. آنجا شمالی ترین شهر نروژ و البته تمام دنیا بود و جمعیتی در حدود 2000 نفر داشت. نورا این اطلاعات را در زندگی اصلیش هم می دانست. به هر حال از 11 سالگی شیفته این بخش از دنیا بود. اما اطلاعاتش چندان از نوشته های توی مقالات و مجلات فراتر نمی رفت و همین باعث می شد برای مکالماتش نگران باشد. مسیر بازگشت با کشتی بدون مشکل پیش رفت چون سکوتش درباره نمونه های سنگ و یخ و گیاه به دست آمده در مأموریت یا ناتوانیش از درک عباراتی همچون بستر سنگی بازالت خط دار و نیز ایزوتوپ های پسا یخچالی را پای این گذاشتند که از روبرو شدن با خرس قطبی شوکه شده است. حقیقت داشت که نورا به نوعی شوکه شده بود، اما نه آن شوکی که همکارانش تصور می کردند. شوکه شدنش به این خاطر نبود که فهمیده باشد تا پای مرگ رفته. از همان زمان که پا به کتابخانه نیمه شب گذاشت، یک پایش لب گور بود. نه، از این شوکه شده بود که احساس کرد قرار است زنده بماند یا دست کم میتوانست میل به زنده ماندن را دوباره تصور کند. میخواست زندگی سودمندی داشته باشد.
طبق نظریه فیلسوف اسکاتلندی دیوید هیوم، برای جهان زندگی انسان فرق چندانی با زندگی صدف خوراکی ندارد. اما اگر به اندازه ای اهمیت داشته که دیوید هیوم دربارش بنویسد، پس شاید به اندازه ای هم مهم هست که بشود تصمیم گرفت کاری خوب و درست و حسابی با آن کرد و مثلا برای حفظ حیات در تمام شکلهایش اقدامی کرد. آنطور که فهمیده بود، کار نورای این زندگی و همکاران محققش به سرعت ذوب یخها و یخچالهای این منطقه وابسته بود تا این گونه بتوانند سرعت تغییرات اقلیمی را حساب کنند. البته جزئیات بیشتری داشت، اما آنچه نورا از کل موضوع درک می کرد همین بود. بنابراین در این زندگی داشت سهم خودش را برای نجات سیاره انجام می داد یا دست کم نابودی پیوسته سیاره را زیر نظر داشت تا بتواند درباره بحران‌های محیطی به مردم جهان هشدار دهد. نورا تصور می کرد این شغل پتانسیل این را دارد که ناراحت کننده باشد، اما در نهایت از انجامش حس خوبی به دست می آید. این شغل هدف و معنا داشت. بقیه هم تحت تأثیر داستان خرس قطبی قرار گرفته بودند. نورا برای خودش یک با قهرمان محسوب می شد. البته نه قهرمانی که در مسابقات شنای المپیک مدال آورده باشد، اما درست به همان اندازه لذت بخش. اینگرید بازویش را دور او انداخته بود. تو مبارز قابلمه ای هستی. به نظر من باید روز پردل و جرعتی تو کشفیات احتمالا خیره کنندمون رو باید با یه غذای درست حسابی متمایز کنیم. البته با ودکا. نظر تو چیه پیتر؟ غذای درست حسابی؟ تو لانگیربین؟ مگه دارن؟ اینطور که معلوم شد بله داشتند. وقتی به خشکی رسیدند، به کلبه چوبی شیکی به اسم گرولاگرت رفتند که کنار جاده خلوتی در دل دره‌ای ساده و برف پوش قرار داشت. نورا نوشیدنی قطبی نوشید و همکارانش را با خوردن تنها غذای مخصوص گیاهخواران شگفت زده کرد، چون در منوی رستوران غذاهایی مثل استیک گوزن شمالی و برگر گوزن الک هم پیدا می شد. شاید نورا خسته به نظر می رسید چون چند تا از همکارانش این را به او گفتند، اما شاید هم واقعا خسته بود، چرا که در بحث‌ها و گفتگوهای آن شب هرگز احساس نمی کرد که بتواند با اعتماد به نفس کامل حرفی بزند. حسی شبیه راننده تازه کاری در تقاطعی شلوغ داشت که با نگرانی منتظر بود تا قسمتی از مسیر خالی و امن شود. هوگو هم بود. هنوز هم به نظر نورا می آمد هوگو ترجیح می دهد در آنتیپ یا سنتروپه باشد. هر وقت هوگو به او خیره می شد، نورا احساس می کرد زیر نظر قرار گرفته و معذب می شد. در مسیر پیاده روی سریعی که برای بازگشت به اقامتگاهشان در خشکی داشتند که نورا را یاد خوابگاه‌های دانشگاه می‌انداخت، البته چوبی و در مقیاسی کوچکتر و شمالی‌تر و ساده‌گراتر از آن، هوگو دوان دوان آمد تا با نورا همقدم شود و کنارش راه برود. گفت: جالبه. چی جالبه؟ اینکه امروز صبح موقع صبحونه منو نشناختی.
چطور مگه خودتو هم منو نمیشناختی؟ معلومه که میشناختمت. دیروز 2 ساعت با هم حرف زدیم.
نورا احساس کرد در تله افتاده.
واقعا؟
موقع صبحونه قبل از اینکه بیام پیشت زیر نظر گرفتم تو متوجه شدم که امروز کاملا تغییر کردی.
این کار ترسناک هوگو. منظورم زیر نظر گرفتن زنان موقع صبحونه است.
متوجه چیزایی شدم.
نورا شالش را روی صورت بالا آورد. هوا خیلی سرده. میشه فردا در این باره حرف بزنیم؟
متوجه شدم که بداهه پردازی میکنی. تمام روز درباره هر حرفی که میزنی نظر خاصی نمیدی.
این حرف درست نیست. فقط ترسیدم. میدونی که به خاطر خرسه.
نه. قضیه این نیست. منظورم قبل از ماجرای خرسه. بعد از اون هم. و در تمام طول روز.
اصلا نمیدونم چی میگی.
نگاه خاصی وجود داره. قبلا هم توی چشم بقیه دیدمش. هر جا که ببینم میشناسمش.
اصلا نمیدونم منظورت چیه.
یخچالا چرا تپش دارن؟
چی؟
موضوع مطالعاتت همینه دیگه. اصلا برای همینه که اینجایی. مگه نه؟
توی این علم هنوز به جواب ثابتی برای سوالت نرسیدیم.
خیلی خب. یکی از یخچالای اطراف اینجا رو نام ببر. یخچالا اسم دارن. اسم یکیشون رو بگو.
کونگزبرین. ناتورسبرین.
اینا برات آشنان؟
از این مکالمه خوشم نمیاد.
چون همون آدمی نیستی که دیروز بودی. مگه نه؟
نورا سریع گفت. هیچ کدوممون آدم دیروز نیستیم. مغزمون همیشه در حال تغییره. بهش میگن انعطاف پذیری عصبی. خواهش میکنم دیگه سعی نکن برای یه یخچال شناس درباره یخچالا توضیح بدی هوگو.
هوگو اندکی عقب نشست و این باعث شد نورا احساس گناه کند. یک دقیقه میانشان سکوت شد و فقط صدای خرد شدن برف زیر پاهایشان به گوش می رسید. تقریبا به اقامتگاه رسیده بودند و بقیه فاصله کمی با آنها داشتند. اما بعد هوگو حرفش را زد.
منم مثل تو هم نورا. به زندگی هایی سر می زنم که مال خودم نیستن. 5 روزه که توی این زندگی هم. اما خیلی زندگی های دیگر رو هم دیدم. یه موقعیت خیلی کمیاب به هم داده شده که اجازه میده این کار رو انجام بدم. مدتیه که بین زندگی های مختلف جا به جا میشم.
اینگرید بازوی نورا را گرفت. گفت هنوز یکم ودکا دارم. دیگر به در رسیده بودند. کارت ورودش را با دستکش روی اسکنر در گرفت، در باز شد. هوگو انگار که دارد توطئه ای میچیند زیر لب گفت ببین، اگه خواستی بیشتر بدونی، 5 دقیقه دیگه توی آشپزخونه عمومی منتظرتم.
نورا احساس کرد قلبش سریعتر از قبل به تپش افتاده، اما این بار ملاقه یا قابلمه ای نداشت که به هم دیگر بکوبد. لزوماً از این مرد هوگو نام خوشش نمی آمد، اما کنجکاوتر از آن بود که نخواهد حرفش را گوش کند. همچنین می خواست بداند می تواند به او اعتماد کند یا نه. گفت باشه میام.
انتظارات نورا همیشه با پذیرفتن خودش مشکل داشت. از زمانی که یادش می آمد احساس کمبود می کرد. پدر و مادرش هر دو کمبودهای خودشان را داشتند. این احساس او را تقویت می کرد. نورا حالا سعی می کرد در ذهن تصور کند که پذیرفتن کامل خودش و تمام اشتباهاتی که کرده بود، تمام زخمها و نشانه های روی بدنش، تمام رؤیاهایی که با آنها نرسیده بود یا دردهایی که حس کرده بود و تمام هوسها و امیالی که سرکوب کرده بود چه احساسی خواهد داشت. پذیرفتن تمام اینها را در ذهنش تصور کرد. درست همانطور که طبیعت را میپذیرفت، همانطور که یخچالها و توتیهای دریایی و آمدن نهنگها را روی سطح آب میپذیرفت. اینطور تصور کرد که خودش را فقط به عنوان یکی از عجایب جالب طبیعت ببیند، فقط حیوان باهوش عادی دیگری که نهایت تلاشش را میکند. به همین روش شیوه آزادی را تصور کرد. مرگ و زندگی و تابع موج کوانتومی. برای هوگو کتابخانه نبود. هوگو گفت یه ویدیو کلوپه. به کابینت به ظاهر ارزان قیمتی تکیه داده بود که قهوه را در آن نگه می داشتند.
دقیقاً شبیه یه ویدیو کلوپه که توی زادگاهم توی حومه لیون میرفتم. اسمش ویدیو لومیر بود. برادران لومیر واسه مردم لیون مثل قهرمانا هستن و خیلی چیزها به خاطر اونا نامگذاری شده. سینما رو توی لیون اختراع کردن. بگذاریم، حرفم چیز دیگه ای بود. چیزی که میخواستم بگم اینه که هر زندگی انتخاب میکنم یه فیلم VHS قدیمیه که توی مغازه پخشش میکنم و به محض اینکه فیلم شروع میشه منم ناپدید میشم. نورا سعی کرد جلوی خنده اش را بگیرد. هوگو اندکی آزرده شده بود. پرسید: به چی میخندی؟ هیچی، فقط به نظرم یکم جالب بود که ویدیو کلوب باشه. جدی؟ کتابخونه بودنش به نظرت خیلی منطقیه؟ خب آره، منطقی تره. منظورم اینه که هنوزم همه کتاب میخونن، ولی این روزا دیگه کی میره از ویدیو کلوب فیلم VHS بگیره؟